أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين فاللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد این روایت های که ازش بهش استدلال شده بود که در زکات مملوکیت معتبر هست صحبت میکردیم. من ابتدا یه عذرخواهی کنم، من دیروز برای دوستان در مورد این که توی این روایت در مورد مغرض و مقترض مطلبی نیامده اشاره کردن. من تصور میکردم کلام ما خودم رو روشن بیان کردم، ولی ظاهرا مراد ما از مغرض و مقترض من له الدین و من علیه دینه، نه قرض اصطلاحی. و تو این روایات قرض اصطلاحی نیست، ولی مشتری چون نسیه خریده مالک مثمن هست، ولی مقدار ثمن رو به عهده‌اش هست. در نتیجه بایع من له الدینه و مشتری من علیه دینه. مراد از مغرض و مقترض که به کار ببردیم همین بود که من له الدین یا من علیه دین، و کدومی که از اینها خمس تعلق میگیره. خب این نکته عذرخواهی کنم که من یه قدری بیش از حد شوخی کردم با دوستمون. ولی خب مطلب این هست که این بحث ما اصلا اون روایت مغرض و مقترض زرارم که هست، بحث اصلا قرض اصطلاحی خصوصیت نداره. بحثی که مطرح هست در میان عامه‌ام عباراتشون خوندم این بحث بوده که آیا اگر یک مال ذکری در ازاش انسان بدهکار باشه، آیا دینی که انسان در ازای این مال داره مانع تعلق خمس زکات میشه یا نمیشه. قرض هم از این بابه، الا خصوصیت اون قرض اصطلاحی نداره. به هر حال تو این روایت ابوالصبای کنانی و علی بن جعفر تعبیر شده انما زکاتو علی صاحب المال. ما عرض میکردیم که چون متکلم در مقام بیان کبرا نیست، در بیان مقام تطبیق هست، اینجا نمیشه به این اطلاق روایت در مورد کبرا تمسک کرد. بعضی از دوستان اشاره میکردن که دلالت انما بر حصر دلالت وضعیه است نه دلالت اطلاقیه. خواستم یه توضیح بدم، یک بحث اصل دلالت انما بر حصر اون دلالتش وضعیه است، ولی این که آیا این حصر حقیقی یا حصر مجازی هست اون دیگه دلالتش اطلاقیه. این که حصر حقیقی یا حصر مجازی این وابسته به اطلاق کلام هست، و الا اگر اطلاق شکل نگیره حصر حقیقی و اینکه تمام افراد محصور هستن اون استفاده نمیشه. اینی که با به اطلاق تمسک میکردیم و میگفتیم که اینجا دلالت اطلاقیه به این جهت بود. خب حالا یه نکته ای هم یکی از رفقا بعد از جلسه درس اشاره کرد، اون نکته هم عرض بکنم، نکته به نظرم خوبی اومد. اون اینه که ما کلمه صاحب المال رو به معنای مالک معنا می کردیم. گفت آیا مسلم هست که صاحب به معنای مالک هست؟ من این احتمال به ذهنم رسید که شاید صاحب رو بشه به معنای غیر مالک معنا کرد. صاحب یعنی کسی که نسبت به این مال اختیاردار هست و که رابطش با مالک و مخصوص منوج هست. طبق این اصطلاح مقرض صاحب المال هست، چون اختیار مال رو داره، میتونه از مختلف مطالبه کنه و حالا فرض شما در نظر بگیرید که قرضی هست که حال باشه نه مدت داشت، ولی مقترض اون که نه صاحب اختیار نیست، چون باید به ازای ولو این در میتونه تصرف کنه، ولی چون ذمه‌اش مشغوله که نه اختیار تصرف در مال رو نداره. اگر صاحب رو به این معنا بگیریم، خب این روایت که کاملا اجنبی میشه از بحث ما، بلکه دلیل بر فل جمله دلیل بر خلاف هم خواهد بود، چون معنای روایت این هست که کسی که صاحب مال باشه ولی مالک نباشه زکات برش واجبه، زکات بر غیر مالکی که صاحب مال باشه بر او واجبه. این دقیقا برخلاف ادعای این مطلب دلیل هست. حالا آیا این معنای صاحب المال به این معنا درسته درست نیست؟ من احتمال میدم، احتمالی که دوستمون ذکر کرد احتمال جدیه. فکر نمی کنم اون، چون این بحث سر برای ناظر به بحث‌های عامه در مالک بودن مقترض نباید بحث داشته باشن، در اینکه مقترض مالکه بحثی نیست. اونام که میگن زکات بر مقترض واجب نیست بر مقرض واجبه، به اعتبار اینکه مقترض ولو مالکه ولی اختیار مال رو نداره، ذمه‌اش به ازای او مشغوله، امثال اینها مالکیت رو نمیخوان انکار کنن. بعید میدونم کسی مالکیت به معنی حقیقیش، اگرم احیانا تو اون روایت ضراره اشاره بود که نه مال مال غیره، یک ادعاست به اعتبار اینکه مقرض اختیار این مال رو داره و الا به معنی حقیقیش مقترض هست که مالکه. عرض میزنم بشه یه همچین معنایی رو برای صاحب کرد و خیلی روشن نیست که روایت ناظر به صاحب به معنی مالک باشه. خب اگر این باشه که دیگه اصلا از بحث ما خارجه. خب یه نکته دیگه در مورد این دوتا روایت من بحث نیمه کاره، یعنی از دستم در رفت نظمی که در مورد بحث داشتیم. ما عرض کردیم که این روایت ابو صباه کنانی و روایت علی ابن جعفر دو مرحله بحث داره. یه مرحله بحث این هست که ذاتن به این روایت میشه تمسک کرد یا نمیشه تمسک کرد، که بحثایی که تا حالا میکردیم این بحث بود. مرحله دوم این که این روایت معارض داره، با توجه به معارضه‌ای که داره، آیا این معارضه ها تأثیر گذار هستند در این که بشه به این روایت تمسک کرد یا نشه به این روایت تمسک کرد؟ چون ما روایت های زیادی داریم که ازش استفاده میشه که زکات بر مقترض واجبه نه بر مقرض. حالا جمع بین این روایات رو چگونه باید جمع کرد؟ خب مرحوم مجلسی اینجوری جمع کرده بودند که حمله مثلا دو تا جمع، یک این که بگیم عرض کنم خدمت شما حمله به تقیه کرده بودند، یک وجه، یه وجه این که بر مقترض واجب نیست بر مقرض واجب، بر مقترض واجب نیست حمله چیز بر مقرض واجبه حمله و استحباب کرده. چون دو تا نکته توی این روایت هست، یکی این که مقرض باید زکات بپردازد، یکی این که مقترض نباید زکات بپردازد، لازم نیست زکات بپردازد. مرحوم مجلسی اینا رو اینجوری جمع کرده بود، مقرض چرا باید بپردازه حمله به استحباب کرده بودن، مقترض چرا لازم نیست بپردازه، گفته بودن این محمول بر این است که کنه در طول سال مصرف میشه و یه سال کسی که قرض کرده اینجور احتیاج داشته که این مال رو قرض کرده، اینجور نیست که حالا بگیره همجوری بخواد نگه داره. بینا متعارف مقترض ها کسی هستن که مالی که قرض کردن یک سال نمیمونه، محمول بر متعارف هست که یک سال نمیگذره. خب اینجوری روایت رو ایشون یه جمع کردن. یه جمع دیگه نسبت به این که بر مقرض واجبه، اون رو حمله به تقیه کردن. حالا اون وجه اول جمع رو آیا درست هست یا درست نیست، یعنی این تفکیک بین این که بر مقرض واجب است، اینو حمله به استحباب در واقع کردن، بر مقترض واجب نیست، چون این انما زکات و علا صاحب المال میخواد بگه زکات بر مقرض هست، بر مقترض نیست. بر مقرض هست رو ما حمله به استحباب کنیم، بر مقترض نیست رو حمله به نفی وجوب کنیم، به دلیل اینکه سال بهش نگذشته دیگه. فکر میکنم مشکل باشه اینجوری روایت رو بخوایم جمع بین روایات به این سبک که نه، بالاخره یا اینجا جنبه اثباتیش در مقام اثبات استحبابیه، اون هم نفی الاستحبابه نه نفی الوجوب. اگر اون رو نفی الوجوب میگیرید دیدم ظاهرش وجوب هست.
وقتی یه تاری فراداری مثلا هر بر استحباب بکنید، چه نیازی هستش که اون یک تاری فراداری بر تقیید کنید؟ اون کلو مشکل داشته تاری دو دسته بود دیگه. وقتی یه دسته رو از دو خارج شدید بود پرسی بودم،
یعنی ببینید این روایت دو تا مضمون داره. یه مضمون این هست که بر مقرض واجب است، یه مضمون این هست که بر مقترض واجب نیست. خب بر مقرض واجب است، فرض کنید اینو حمله رو استحباب کردید، مشکل حل نمیشه که. این روایت میگه بر مقترض هم واجب نیست،
پس
اونو باید حل نمیشه مشکل. با وجود یک حمله بر استحباب به تنهایی کافی نیست، باید نسبت به مقترض هم یه بگیم چطور شد بهش واجب نیست. اینی که مرحوم مجلسی میگه، اینی که بر مقترض میگه واجب نیست، من علیه الدین، حالا ایشون مقرض و مقترض هم تعبیر نکرده، من له الدین من علیه الدین تعبیر کرده، من حالا برای اینکه یه قدری تعبیر آسان تر باشه مقرض و مقترض میگفتم که یه کمی بدتر شد. بعد عرض کنم خدمت شما، بر خلاصه من علیه الدین، اون کسی که علیه الدین هست، این زکات واجب نیست. خب مجرد این که بر مقرض مستحب باشه این کافی نیست برای اینکه بر مقترض زکات واجب نباشه. اینی که مرحوم مجلسی اونو هم میکنه برای اینکه عرض کنم خدمت شما، سال متعارف، متعارف و مقترضها در طول سال اون مال زکوی رو مصرف میکنن، یه سال نزد مقترض باقی نمیمونه. من عرضم این هست که این یک عبارته که هم جنبه سلبی داره هم جنبه ایجابی. اگر ما میخواییم فرض کنید این وجهی که ایشون میگه که علت عدم وجوبش بر مقترض این هست که سال بهش نگذشته، یعنی نسبت به مقترض حمله بر نفی الوجوب کرده. اگر نسبت به مقترض موضوع نفی الوجوب باشه، نسبت به مقرض هم اثبات الوجوب باید باشه. فقط این وجه جمع. حالا اما در مورد این که در مورد مقرض گفته زکات واجب هست، یه وجه دیگه این هست که اینو حمله به تقیه کنیم، حمله به تقیه بکنیم، بگیم اصلا نفی الوجوبه، ولی در مورد مقترض چرا گفته واجب نیست؟ اون حالا اونو به خاطر تقیه بگیم یا به خاطر تقیه نگیمش خیلی مهم نیست. در مورد مقترض ممکن همون وجه مرحوم مجلسی رو به کار ببریم، بگیم که چرا گفته در مورد مقترض واجب نیست؟ به دلیل اینکه نوعا سال نمیگذره. اما برای مقرض چرا گفته واجب نیست؟ این حمله واجب است، حمله به تقیه بکنیم، چون جمهور عامه قائل هستند که زکات واجب است بر مقرض و زکات بر دین واجبه، بگیم حمله به تقیه بشه. خب اینجا بحث اینه که اگر ما این روایت رو حمله به تقیه بکنیم، آیا باز میشه به این روایت تمسک کرد؟ این روایتی هست که در مقام تقیه وارد شده. اگر حالا حمله به استحباب کنیم، خب عرض کنم خدمت شما اون وجه اول بگیم که خب اصلا از بحث خارج میشه، چون در واقع مضمون این روایت این میشه که زکات بر مقرض مستحب است و زکات بر مقترض واجب نیست، چون در طول سال این یک سال در اختیارش نخواهد بود. حالا گفتیم بعیده اون، حالا اون وجه رو بگیم اصلا ربطی به این مالکیت و ملکیت و این بحثایی که ما میکردیم در واقع نداره. ایشون این روایت فرض کرده که مقترض مالکه، مقترض مالک نیست و مقرض مالکه، ولی این ملکیتی که برای مقرض ثابت کرده ملکیت حقیقیه نیست، ملکیت ادعاییه و وجوبی که وجوب زکات برایش ثابت نکرده، استحباب زکات. این معنیش اینه که کسی که مالک نیست ولی شأنیت ملکیت داره، مثل مقرض، مالک به عین خارجی نیست، مالک ذمه هست، اون هم مستحبه که زکات بپردازه. خب این هیچ ربطی به بحثای ما نداره که در زکات واجبه ملکیت شرط باشه نباشه، رو این وجه که اصلا از محل کلام خارج میشه این روایت. عرض کنم خدمت شما، اما اگر ما عمدش در جایی هست که ما حمله به تقیه بکنیم، که اگر بخوایم این روایت رو از این دو وجه مرحوم مجلسی وجه قابل توجهش، حمله به تقیه است، حمله به تقیه بکنیم، اینجا یه بیانی آقایون دارن، بعضی آقایون میخوام بگن که گاهی اوقات کبرا تقیه‌ای نیست، ولی تطبیق کبرا بر مورد تقیه‌ایه. یعنی یه قانون کلی داریم که زکات بر صاحب مال واجب است و بر غیر صاحب مال واجب نیست. به جهت تقیه صاحب مال بر مقرض تطبیق شده است و غیر صاحب مال بر مقترض، به جهت تقیه، چون سنی ها مقرض رو صاحب مال تلقی می کنند و مقترض رو صاحب مال تلقی نمی کنند. ما بگیم که به این روایت میشه تمسک کرد، چون مجرد این که تقیه در تطبیق کبرا بر مورد صورت گرفته، این باعث نمیشه که ما نسبت به خود کبرا بگیم دیگه نمیشه تمسک کرد، شاید تقیه ای باشه. نه، اون کبرا تقیه ای نیست، بنابراین ما میتوانیم به همون کبرا تمسک کنیم ولو تطبیقش بر مورد تقیه ای باشه. این تقریب استدلال به این روایت. البته همون اشکالی که در قبل کردیم، اشکال اینجا هم میاد که ما عرض کردیم جایی که روایت در مقام تطبیق باشد، تطبیق باشد نسبت به اصل کبرا در مقام بیان نیست، بنابراین مقدمات حکمت نسبت به اصل اون چیز نمیشه، منعقد نمیشه. همون اشکال اینجا هم میاد دیگه، اون اینی که این یه کبرایی ذکر کرده، اون کبرا ممکنه یه قید و قیوداتی داشته باشه، اینجا در مقام بیان قید و قیود اون کبرا نیست، میخواد تقییتاً اون کبرا رو بر مورد تطبیق بده ولی به جهت تقییه. خب اینجا طبیعتاً ما نمیتوانیم اون به اون کبرا تمسک کنیم، چون در مقام بیان اون کبرا نیست. بنابراین این از جهت تقیه بودن ممکنه مشکل نباشه، چون مجرد این به خصوص این جایی که نسبت به اصل کبرا چیزی نداریم، یعنی بحثی بین شیعه و سنی نیست. در این که ممکنه بگیم که اختلاف بین شیعه و سنی مثلا در این جهت نبوده که آیا در زکات ملکیت معتبر هست یا ملکیت معتبر نیست، اختلاف مثلا سر این بوده با اگر اینجوری فرض کنیم که اونها مقرض رو مالک میدانن و مقترض رو مالک نمیدانن، ما اینجوری کسی معنا بکنه. البته من یه چیز دیگه، یه احتمال دیگه در معنای این روایت به ذهنم میرسه که تقیه به اون معنا نباشه. اول یه روایتی رو بخونم، بعد با توجه به اون روایت میخوام این روایت یه معنای دیگه بکنم متفاوت با معنایی که مرحوم مجلسی علی الله مقامه مطرح فرمودن. یه روایت منصور، روایت هایی که در باب زکات دین و اینها هست، یه روایتی هست صحیحه منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل استقرض مالا فحال علیه الهول و هو عنده قال ان کان الذی اقرضه یؤدی زکاته فلا زکات علیه و این کان لا یعدی عدل مستقرس. امام علیه السلام می فرماید که اگر مقرض زکات این رو میده دیگه نیاز نیست مستقرس بپردازه، ولی اگر مقرض نمیده این مستقرس باید زکاتش رو بپردازه. این روایت ممکنه ناظر به اون وضعیت خارجی باشه. در خارج چون سنی ها مقرض رو ملزم می دونستن، می اومدن از مقرض می گرفتن، عملا اون چیز متعارفی که بوده مقرض زکات رو می پرداخته. بله حالا یه مقرضی هست که زورش می چربه جلوی اون عاملین زکات وای می ساده و نمی داده یا قرض خودش رو پنهان می کرده، یه جوری بالاخره از زیرش در می رفته، خب اینجا مستقرض باید بپردازه. یعنی اصل اولیه این هست که زکات مال مستقرضه، ولی دیگری اگر زکات این مال رو بپردازه، حالا ولو زورکی، ولو حالا زورکی نه، به جهت این که خیال میکنه اون زکات به گردنش واجبه، مثل سنیه، چون حالا سنی بودن که خب اون باز روشن‌تر قاعده الزام هم اینجا هست، یعنی چون او خودش رو ملزم میدونسته به پرداخت کردن زکات رو میپردازه. امام علیه السلام میگه اینجایی که اون زکات رو پرداخته میگه شما لازم نیست زکات رو بپردازه. من احتمال میدم این روایت ها ناظر به اون وضع خارجی باشه، اینکه انما زکات علی صاحب المال یعنی مقرض، نه اینکه شرعا زکات بر صاحب ماله، یعنی آن کسی که خارجم و تکوینم زکات رو میپردازه صاحب ماله، میاندش میگیرم، نمیذارم که زکات نده، ولو شرعم این مستقرض هست، یعنی ناظر به متعارف هست که زکات خارجم به گردن مقرضه، ولی مقترض این عرض کنم. امام علیه السلام یک نحو تقیه اینجا صورت گرفته، تقیه در نحوی بیان، یعنی این کنه از این عبارت امام علیه السلام استفاده میشه که شرعن زکات به گردن مقرضه، ولی امام علیه السلام توضیح ندادن که نه اینکه شرعن به عهده او باشه، خارجم تکوینم به عهده او قرار گرفته و او هست که اینو میپردازه. بنابراین وقتی او میپردازه دیگه شما لازم نیست بپردازید. تعبیر روایت هم این نیست که زکات اصلا بگرد. عبارتو ببینید: سأل تو عن الرجل یکون علیه الدین قال یزکی ماله ولا یزکی ما علیه من الدین. نمیگه زکات به گردنش هست یا نیست، میگه زکاتشو نمیده. زکاتشو نمیده، زکاتشو نمیده به این معنا میتونه باشه که چون عملا خارجن اون مقرض ملزم هست، ولو به الزام حکومتی ملزم هست که این پرداخت کنه. این عرض کنم خدمت شما بنابراین به گردن این نیست. انما الزکات و علی صاحب المال ممکنه مرادی باشه. البته اینجا همون بحثی که اون دوست ما مطرح میکردن، ممکنه مراد از صاحب المال مراد همون صاحب به من مالک هم نباشه، مراد از صاحب یعنی اون کسی که عملا اختیاردار مال هست، یعنی همون مغرض. امام علیه السلام اینجا یه مقداری تقیه کردن، یعنی به این معنا که امام علیه، حالا یه تعبیر دیگه من تعبیر بکنم، اون اینه که امام حکم ظرف تقیه رو داره بیان میکنه. ظرف تقیه که ظرفی هست که آن چیزی که در مقام عمل اجرا میشه فتوای اهل تفنن هست، میگه در اون چیزی که خارج از اجرا میشه یه فتوای اهل تفنن هست، تو اونجا دیگه به گردن مقترض چیزی نیست. وقتی مقرض میپردازد عملا و خارجا و زورا و زورا، دیگه مقترض لازم نیست بپردازه. وقت ممکنه اگر به خصوص اگر اون صاحب المال رو معنی مالک مال بگیریم، داخل در هم بحثای سابق میشه که آیا میشه به این تمسک کرد، نمیشه تمسک کرد. ولی اگر صاحب مال رو به معنای اختیاردار مال بگیریم، این دیگه به هیچ وجه نمیشه تمسک کرد. یعنی امام علیه السلام میفرماید آن کسی که خارجن زکات رو میپردازد صاحب مال است. صاحب مال هست که خارجن زکات رو میپردازد. صاحب یعنی اختیاردار مال دیگه. این ربطی دیگه اصلا به حکم شرعی نداره. نمیخواد بیان کنه زکات شرعاً به عهده کی هست. میخواد بگه خارجن پرداخت زکات به وسیله صاحب مال صورت میگیرد، اما شرعاً به عهده کی هست کی نیست. این اصلا یعنی این معنا کلا، حالا من یه قد اصلاح کنم عرضم رو، به نظر میرسه هر جور صاحب مال رو معنا کنیم، چون این ناظر به حکم شرعی نیست، ناظر به این هست که آن چیزی که خارجاً زکات به وسیله او پرداخت می شود صاحب مال است. این دیگه ربطی به بحث ما نداره، چون نمیخواد شرعاً بگه به که عهده کی هست به عهده کی نیست. میخواد بگه البته یه نکته ای رو اینجا متعرضش هست، اون اینه که اگر مقرض پرداخت کرد دیگه مقترض لازم نیست بپردازه، چون خارجاً و عملاً مقرض میپردازه مقترض لازم نیست، که اون به بحث ما ربطی نداره. بحث در این هست که ابتداءً و اولاً و به ذات بختی کیه. این روایت ناظر به اون نیست. این روایت میگه که آن کسی که خارجاً این زکات رو میپردازد مقرض است. بنابراین که زکات شرعا به عهده کی هست به عهده کی نیست، این رو به این وقت نداره.
دین شخصی؟
بله؟
دینه باید حتما
یعنی
شخصی باشه یا
نه؟
میتونه کلی هم باشه.
دین که کلی؟
کلیه
دیگه قطعا. بله.
یعنی اینجا مال و تجاره الان بحث سرشه
یا
مثلا درهم و دینار؟
خب خود درهم و دینار هم میتونه دین باشه.
خب درهم و دینار کلی که الان مثلا دست من رو
یکی
دیگه داره
زکاتشو
میده، یه
مقداری
برام مفهوم نمیشه.
اونا عامه هم رو میگن دیگه، عامه میگن مغرض باید بده، ولو میگن لازم نیست خودمون مغرض همین اینی که ولو دست مقترضه ولی مغرض باید بده. چون اختیار داره او، ولو به نحوه این که میتواند مطالبه کنه اون رو متعین کنه. اینجوری نظرشون در مال تجارت قائل هستن. حالا مال تجارتش
مقایل هستن،
نه مال تجارتش راحت تره، ولی چون مال تجارت اصلا تعین در شرط نیست، ولو به وجود حالت متبادله یک سال بهش بگذره اون استحباب زکات داره. ولی اونها میخوان بگن که ولو یک سال بر عین اون مالی که گرفته، مثلا شاید اونا نظرشون این هست که مقترض یک سال اینو نگه داره ها، یعنی مقترض نگه داره، ولی چون مقرض میتونسته یک سال از
اگه این باشه جمع مرحوم علامه مجلسی درست در نمیاد، چون دیگه اینجا اون قضیه خرج کردن مقترض با اینکه مقرض بخواد اداش کنه دیگه جمع نمیشه که بیا اصلا.
نه فتوای عامه‌شون
فتوای خاصه یه جمع کرد که کن نه اونگه مقرض استحباب داره بده، چرا به مقترض نگفتیم؟ چون مال که دیگه دست مقترض نمیمونه، از بین میره، نیازش داشته مثلا تمومش میکنه. خب وقتی که مقرض میخواد زکات این مالی که داره هدر میره رو بده، تلف میشه رو بده، دیگه زکاتی نداره، اصلا قولی براش نگذاشته.
نه ممکنه بعد مقرض ولو قول نگذاشته باشه شبیه همون زکات مال و تجاره مصرف باشه، لازم نیست ولو، یعنی اون کلی رو که مالک هست یک سال اون کلی رو که مالک هست زکات مصرفه، واجب که نیست. اون که واجب هست باید حول ولی این بگذره، اونی که مستحب هست حول نسبت اون ذمه باید بگذره و حول هم که گذاشته اون آنی نگذره.
این نوعات اگه هم میکنیم و فرضی که این دین حال شده و الان دیگه میتونه مقرض اینو بگیره که شاهد روایی هم داره دیگه، خیلی از روایاتی که تو همون باب قرض و اینا اومده این که میگه اونجا زکات در مقرضه، این بهتر از این حمله؟
نه از همون روایت های دیگه هم استفاده میشه، حتی و حالا بعد ما صحبت. خب اینها همه این چند تا روایتی بود که آقایون تمسک کرده بودن، ما یه روایت دیگر رو تمسک کرده بودیم. من به نظرم اون روایت، ولو حالا مناقشه میکنیم در استدلال به او، ولی به نظرم اون روشن‌تر از این استدلالات آقایون هست. اون روایتی بود که در مورد مملوک بود، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، روایت عبدالله ابن سنان، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام مملوکن فی یدهی مالون علیه زکاتون، قال الله قلت ولا علی سیده، قال الله انه لم یسل الی سیده ولیس هو للمملوک. دیگه بر سید واجب نیست چون به سید نرسیده، تمام تمکن از تصرف در وجوب زکات معتبره. بر عبد زکات واجب نیست چون ملکش نیست و در زکات ملکیت معتبره. خب عرض کنم خدمت شما این روایت یه بحث سندی داره و یک بحث دلالی. بحث سندیش رو تو جلسه قبل عرض کردم، اون علی محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن الخشاب عن علی ابن الحسین، علی ابن حسینش غلطه، علی ابن حسن صحیحه و مراد علی ابن حسن تاتریه، عن محمد ابن ابی حمزه که در کافی هست همون درسته و محمد ابن حمزهی که در علل هست اون غلطه. بنابراین سند صحیح این هست، محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن الخشاب عن علی ابن الحسن عن محمد ابن ابی حمزه عن عبدالله ابن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. تو اینجا عرض کنم خدمت شما تنها کسی که فی الجمله نقی ممکنه در مورد وساقتش باشه محمد ابن ابی حمزه است. البته علی ابن حسن تاتری واقفی ثقه است، این روایت حلم بشه موثقه میشه نه صحیحه، بعد اعتبارش واسطه به این است که ما روایت های موثقه رو معتبر بدانیم. ولی محمد ابن ابی حمزه، محمد ابن ابی حمزه همچنان که اشاره کرده مراد محمد ابن ابی حمزه سومالیه. محمد ابن ابی حمزه سومالی در رجال تجرید توصیف شده، در رجال کشی صفحه 203 ذیل رقم 357 کشی میگه که سعد و ابو الحسن حمدویت ابن نصیر عن علی ابن ابی حمزه الصومالی و الحسین ابن ابی حمزه و محمد اخویه قال کلهم ثقات فاضلون. این توصیف شده. ولی یه مطلبی مرحوم علامه در ترجمه حسین ابن ابی حمزه یک مناقشه‌ای کرده که اگر اون مناقشه صحیح باشه ممکنه به محمد ابن ابی حمزه هم ما گیر بدیم. من این عبارت رو مرحوم علامه در خلاصه نقل کرده، بعد از نجاشی عبارتی رو نقل میکنه و قال نجاشی اسماء و ولد و ابی حمزه نوح و منصور و حمزه قتلوا مرضی و لم یذکر الحسین من عدد اولاده، که معلوم نیست اصلا محمد ابن ابی حمزه از اولاد ابی حمزه سومالی باشه، چون نجاشی فرزندان او رو که ذکر کرده نوح و منصور و حمزه رو ذکر کرده. البته خود ایشون چیز نمی کنه، ادامه نمیده این اشکال رو، شاید میخواد بگه که ولو ظاهر نجاشی این مطلب هم باشه با توجه به صراحت عبارت کشی در این که محمد ابن ابی حمزه و حسین ابن ابی حمزه و علی ابن ابی حمزه سومالی اینها فرزندان ابو حمزه سومالی هستند و امثال اینها، دیگه باید رفعیت کنیم از اون ظهوری که کنن فرزند دیگری نداشته. شاید اینجوری میخواد مرحوم علامه بگه. ولی اصل قضیه اینه که عبارتی که مرحوم علامه از نجاشی نقل کرده محرفه و الا عبارت اصلی نجاشی هیچ این توهمات درش نیست. نجاشی تو ترجمه ابو حمزه این داره میگه و اولاده و نوح و منصور و حمزه قتلوا معزید، اصلا در مقام بیان تعداد اولاد نیست، حصر نیست. علامه نقل میگه، میگه اسماء و ولد ابی حمزه نوح و منصور و حمزه قتلوا معزید. عبارت اسماء و ولد ابی حمزه یعنی دارم من فرزندان ابی حمزه رو ذکر میکنم، ولی عبارت نجاشی این هست و اولاد و نوح و منصور و حمزه قتل و زید، ابو حمزه سه تا پسرش در همراه با زید کشته شدن امثال اینا. حالا پسر دیگه داره نداره به اون کار نداره که من فکر میکنم اون اسماء و ولد ابی حمزه این و اولادهوی که در نجاشی بوده تحریف شده به اسماء و ولد و در نگارشی میشه باید به هم نیستن. نه جمع مضاف هم باشه هفت که در نمیاد که بدل داره. نه میگه اولاد او فلان کس و فلان کس و فلان کس اینا قتل و معزه اینه که علامه هل... شهید اسلامی اینجا اشکال کرده که اینا به اصطلاح اصلا تنافی بین این عبارت ها نیست که ما بخواییم کیس کنیم. اصلا قضیه اینه که علامه عبارت نجاشی رو محرف نقل کرده، خب تو اون نحوه عبارت محرفی که نقل کرده خب توهم معارضه با اینا وجود داره، همچنان که مرحوم وحید بهبهانی اشاره میکنه که عبارتی که علامه نقل کرده داله بر حصره، ولی عمده قضیه اینه که این عبارت عبارت محرفیه، این عبارت عبارت درستی نیست. بنابراین هیچ به اصطلاح خاصی نداری محمد ابن ابی حمزه سومالی توصیق صریح داره. بله اگر کسی در توصیق تزکیه عدلین رو معتبر بدانه مثل مرحوم صاحب معالم که اینها مزکا به عدلین بودن رو معتبر میدونن به عدد واحد رو کافی نمیدونم. خب اون محمد بن ابی حمزه تسکیه بعدلی نشده، مگر حالا چون از مشایخ ابن ابی عمیر و اینها هست از اون طریق باز اونم مشکلش رو حل کنه. ولی به هر حال محمد بن ابی حمزه تنها مشکلش همین هست که مزکا به عدلین نیست، مزکا به عدل واحده. بنابراین طبق مبنای مشهور که تفکیه به عدل واحد کفایت میکنه، مشکلی در این جهت در روایت نیست. خب بنابراین این روایت میشه موصله، اما حالا مفادش آیا میشه بهش تمسک کرد یا نمیشه تمسک کرد، و جنبندی کل بحث انشالله شنبه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.